اجتماعی.
چقدر با نقش و اهمیت سازمان‌های مردم نهاد در مبارزه با مصرف مواد مخدر آشنایی دارید؟ آیا آموزش و آگاه‌سازی جامعه می‌تواند به تنهایی در پیشگیری از مصرف مواد مخدر در جامعه مؤثر باشد؟ نقش نهادها و دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی در کنترل و پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر در جامعه چیست؟ پایین آمدن سن مصرف انواع مواد مخدر چه پیامدهایی را برای جامعه به دنبال دارد؟ و اما فرضیه های ما در این برنامه، نقش و اهمیت سازمان های مردم نهاد در مبارزه با مصرف مواد مخدر دارای اهمیت فراوان است. آموزش و آگاه‌سازی جامعه بلخص نوجوانان و جوانان در زمینه شناخت اثرات زیانبار داروهای روانگردان امری ضروری است. برخی از مجموعه ها، انجمن ها و سازمان های مردم نهاد رویکرد ساختمندی در مدیریت کنترل شده برخورد با توزیع کنندگان مواد مخدر و پیشگیری از مصرف ندارند. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام میکنم خدمت یکایک که شما همراهان همیشگی رادیو گفتگو. من عظمت کریمی هستم و از گفتگوی اجتماعی امروز همراه شما خواهم بود. همونطور که متوجه شدین، موضوع برنامه امروز ما نقش و اهمیت سازمان‌های مردم نهاد در مبارزه با مصرف مواد مخدر هست. مسئله‌ای که پیشتر هم بارها و بارها در برنامه گفتگوی اجتماعی از ابعاد مختلف اون پرداختیم، اما امروز به طور خاص قصد داریم که نقش سازمان‌های مردم نهاد رو و به عبارتی مردمی کردن جریانی نسبت به سوء مصرف مواد مخدر در کشور رو دنبال بکنیم، با توجه به اینکه سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلفی صدور مجوز سازمان‌های مردم نهاد رو در این حیطه عهده‌دار هستند و چیزی بیشتر از 2500 سازمان مردم نهاد ثبت شده در کشور به طور خاص در حیطه مقابله و پیشگیری با سوء مصرف مواد مخدر فعالیت می‌کنند. اینکه چگونه اینها هدایت بشن، توانمند بشن و اثرگذاری خودشون رو در جامعه داشته باشن، بحثی هست که امروز با میهمانان عزیز در برنامه اون رو پی خواهیم گرفت. فهم مناسبت هم دعوت کردیم از جناب آقای مهندس علیرضا لشکری، رئیس محترم گروه توانمندسازی سازمان‌های مردم نهاد ستاد مبارزه با سوء مصرف مواد مخدر ریاست جمهوری، که اینجا در استودیو در کنار من حاضر هستند. خدمتشون سلام میکنم، به گفتگو اجتماعی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان ارجمند برنامه، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. همینطور دیگر میهمان ما از فعالین یکی از سازمان‌های مردم نهاد مبارزه با مواد مخدر هستند که در استودیو حاضر شدند، جناب آقای داوری. خدمت شما سلام می‌کنم، وقت بخیر میگم، به گفتگوی اجتماعی خیلی خوش آمدید.
منم سلام میکنم خدمت همه عزیزانی که صدای ما رو میشنون. امیدوارم که خواست خدا در کلام ما باشه که ما بتونیم یک پیامی پسندیده و تأثیرگذار برای اعضایی که حتما با این بیماری اعتیاد به مصرف مواد مخدر درگیرن رو داشته باشیم
انشاءالله. همطور که ابتدای برنامه تاکید کردم و از در واقع مسئولیت و حیطه فعالیت میهمان برنامه هم متوجه شدین، صحبت کردن در رابطه با مقوله اعتیاد، صحبت‌های در واقع متولی رو میطلبه، بارها بارها هم در برنامه پیرامون پیشگیری، درمان، راه‌های مقابله با توزیع بحث کردیم، اما امروز بیشتر بحث اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر روی کرده برنامه ما هست و اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر محقق نمیشه مگر اینکه ما بتونیم نهادهای مدنیمون رو، سازمان‌های مردم نهادمون رو و انجمن‌هامون رو ایجاد و تقویت و توانمند بکنیم. اگرچه که دستگاه‌های اجتماعی و فرهنگی فراوانی در کشور ما در حیطه مقابله با مصرف مواد مخدر مسئولیت‌های فراوانی دارن، اعتبارات قابل توجهی هم همه ساله به اونها تخصیص داده میشه، اما برخورد با این پدیده اجتماعی، این آسیب اجتماعی به تنهایی از سوی دستگاه‌های دولتی امکان پذیر نیست و بدنه مردمی به ویژه انجمن‌ها و سازمان‌های مردم نهاد نقش اثرگذاری در این حوزه دارند. الان سوالی که از خدمت آقای مهندس لشکری دارم اینه که حوزه‌ای که شما عهده‌دار مسئولیتش هستین به طور خاص وظیفه‌اش توانمندسازی سمن‌ها است. برامون توضیح بدین که اولا الان چه تعداد سازمان مردم نهاد ثبت شده داریم که به طور خاص دارن توی این حیطه فعالیت میکنن و برنامه‌های مجموعه شما برای توانمند کردن این گروه چیه؟
بسیار خب، خیلی ممنونم از توضیحات مقدماتیتون. همونجوری که فرمودید من تکمیل بکنم اول با یک صحبت مقدماتی که اعتیاد شاید به ظاهر یک حالا بیماری به نظر بیاد که شاید به سادگی بشه باهاش برخورد کرد، ولی متاسفانه یک فرآیند بسیار پیچیده و یک بیماری عودکننده هست که به سادگی قابل مدیریت نبوده نیست و موزلی که شاید حالا دیگه همه میدونیم که کل دنیا رو درگیر کرده و طبیعتاً سازمان‌های دولتی و سازمان متولی به تنهایی اصلاً توانایی و قدرت مقابله و مدیریت این فرآیند پدیده رو نخواهند داشت. بنابراین وجود و حضور تشکل‌های مردمی، نقش مردم به انواع مختلف تو قالب‌های مختلف بسیار ضروری هست و حالا دیگه تو آماری هم که داخل کشور ما داریم بخش اعظمی از مدیریت اعتیاد و حتی بخش درمان میدونیم که توسط بخش غیر دولتی و تشکل‌های مردمی داره انجام میشه. به همین دلیل و تو همین راستا یکی از دفاتر تخصصی ستاد مبارزه مواد مخدر دفتر توسعه مشارکت‌های مردمی هست که به صورت ویژه وظیفه برنامه‌ریزی و ساماندهی این حوزه رو داره و استفاده از پتانسیل و ظرفیت‌های مشارکت‌های مردمی، ایجاد یعنی بسترسازی برای ایجاد تشکل‌های مردمی، توانمندیشون و استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود است. در همین راستا بخوام توضیح تکمیلی خدمتتون عرض بکنم، یکی از برنامه‌های اصلی دفتر توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه مواد مخدر برنامه‌ریزی برای توانمندسازی سمن‌های موجود و فعال کشور است. همه ساله اعتبار ویژه‌ای برای این حوزه تخصیص پیدا می‌کنه، برنامه‌های ویژه‌ای طراحی میشه از طریق دفاتر ستاد در استان‌ها به نام شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر. این برنامه‌ها توسط سمن‌ها ابلاغ میشه، سمن‌های فعال شناسایی میشن، حالا به روز رسانی میشن و تو این دوره‌ها شرکت می‌کنن و تواناییش خودشون رو بالا میبرن، نماینده مختلفی از سمنها معرفی میشن، بعضی دورا به صورت استانی، به صورت منطقی و بعضی دورا به صورت ملی و تماماً برنامه‌ریزی میشه برای اینکه سمنها بتونن نقش خودشون و نقش آفرینشون رو ارتقا بدن تو حوزه اعتیاد.
چرا فرشگلی عمده سرفصل‌هایی که در واقع شما اونها رو به عنوان دوره‌های آموزش برگزار می‌کنین چیه؟ یعنی فکر می‌کنین نیاز امروز سازمان‌های مردم نهاد ما که به طور تخصصی دارن در این حیطه فعالیت میکنن، چه مواردی چقدر سعی میکنید که مباحث آموزشیتون رو روزآمد بکنید متناسب با نیاز خود سازمان‌های مردم نهاد؟ چون به حال این پدیده همزمان با تغییرات اجتماعی که در بخش‌های مختلف زندگی مردم به وجود اومده، پدیده اعتیاد هم شکل و شمایل جدید به خودش گرفته، از بسترهایی که امکان استفاده متاسفانه استفاده آسان‌تر رو در اختیار گروه‌های مختلف قرار میده، حالا از طریق شبکه‌های اجتماعی و غیره، تا بیشمار آسیب و انواع داروهای روانگردانی که به تازگی در چرخه مواد مخدر قرار گرفتن. شما در آموزشاتون عمده سرفصل‌ها چیه؟ چقدر توجه می‌کنید که آموزش‌های کاربردی باشه برای این گروه، نه صرفاً مباحث تئوریک و نظری؟
بله، توضیح باز بخوام خدمتتون بگم، سمن‌ها رو ما دسته‌بندی کردیم بسته به سطح فعالیت، تجربه و ظرفیت هاشون. سمن های سطح 1، سطح 2 و سطح 3. آموزش ها بر مبنای سطح سمن ها تعریف میشه. عمدتاً آموزش های عمومی حوزه سمن ها که نیاز هر سمنی هست که اطلاعات و آگاهیش رو افزایش بده، برای سمن های سطح 2 و 3 برگزار میشه. دورهای مثل مدیریت سازمان مردم نهاد، مدیریت نیروهای داوطلب، شیوه‌های جذب منابع مالی، طراحی پروژه، دورهای کلی که هر سمنی تو هر حوزه‌ای چه اعتیاد چه حوزه‌ای دیگه بخواد فعالیت بکنه باید آموزش ببینه. و دوره‌هایی هم داریم که ویژه سمن‌های سطح 1 مون هست که خب این دوره تخصصی‌تر طراحی میشه، هم دورهای عمومی سمن با سرفصل‌های تخصصی‌تر، کار تیمی یا دوره‌های تخصصی اعتیادی که اینجا دیگه متمرکز میشه بر آموزش‌های روز اعتیاد، چه در حوزه پیشگیری که بیشتر تمرکز آموزش‌ها بر این حوزه هست، و بعضی دوره هم در خصوص مباحث درمانی با توجه به مباحث روز اعتیاد طراحی میشن. و عرض کردم بعضی از دوره در سطح استان برای سمنه استان، بعضی ها در سطح منطقه مثلا 5 تا استان به صورت مشترک، و بعضی دوره هم به صورت ملی با مشارکت سمنهای فعالتر و با تجربه تر کشور برگزار میشه.
درود بر شما. بسیار بدین از جانب داوری به عنوان کسی که به حال در این حوزه داره فعالیت میکنه، این ذیل یک سازمان مردم نهاد، از نزدیک مواجه هست هم با خانواده ها هم با گروهی از افرادی که به هر ترتیبی درگیر این نوع بیماری شدن و سوء مصرف مواد دارن، جمع داوری عمده نیازهای شما در حیطه آموزش. امروز ما توی برنامه میخوایم راجع به این صحبت بکنیم، مجموعه های مثل شما که دارن هم با افراد بیمار سر کار دارن هم با خانواده هاشون سر کار دارن، برای اینکه بتونن اینا رو بهتر جذب بکنن، برای اینکه بتونن خروجی بهتری داشته باشن، چه نیازهای آموزشی عمدتا شما دارید؟
بله، ببینین همون جور که دوست عزیزمون گفتن آقای لشکری، اعتیاد در همه جای دنیا به عنوان یه بیماری شناخته شده، ولی در ایران 50% بیماریه، 50% آسیبه. آسیب‌های اجتماعی یعنی بیکاری باعث میشه که یه نفر این فشار رو نتونه تحمل کنه، کرایه خونش رو وقتی نمیتونه بده، خرج خونش رو وقتی نمیتونه بده، برای این در اومدن از این همه فشار مجبوری یه جوری خودش رو آروم کنه. بعد اولین رفیقش میگه فعلا بیا بشین. بعد ما میگیم که پایه اعتیاد سیگاره، درسته؟ پایه سیگار چیه؟ تنهاییه، بی کسیه، بیکاریه، بیپولیه. ما راجع به اعتیاد نمیتونیم با یه برنامه یه ساعتی، من دفعه قبلم که اومده بودم گفتم خواهش میکنم اجازه بدید، ما بلدیم، ما کارمونو بلدیم، به ما هفته 5 ساعت وقت بدید، میکروفون بدید، یه شبکه رادیویی در اختیار ما بذاره، ما کار کنیم. نتیجهش هم بعد از 6 ماه اگر ندیدید ما رو بندازید بیرون. ما برنامه داریم، ما بعد
از همین فرصت پیش روی زده بدیم بهره ببریم و استفاده بکنیم. من سوالم باز از خدمت شما تکرار میکنم، این که شما به عنوان کسی که به حال این فعالیت میکنین توی هیته، شما و همکارانتون و نظیر شما سازمان های مردم نهاد فراوانی که دارن، اولا که تو این دوره های آموزشی که برگزار شده تا به حال شرکت کردین، بله، رضایت داشتین، تونسته، بله، شما رو در واقع هم تو جذب کمک کارچون جمعش که اشاره کردن، یکی از سرفصل های ما برای سازمان مردم نهاد، حالا جدا از مدیریت پروژه، نحوه جذب داوطلب، نحوه جذب کمک های مردمی، مواردی هستش که تو روزمره بتونه به کمک این سازمان های مردم نهاد بیاد. فکر کنم بخش مثلا جذب کمک های مردمی که از بخشی که همین سازمان ها باش درگیرن، توی این بخش آموزش ها کارآمد بوده، به شما کمک کرده؟
100% کمک کرده. ولی میخوام بگم که کم بوده. ما بیشتر میتونیم در رابطه با اعتیاد کار کنیم. اگه قراره به ما کمک بشه، ما بیشتر باید حمایت بشیم. ما برای گرفتن یه مجوز کوچیک نباید بریم پشت میز، پشت در هیچ اتاقی بمونیم.
دغدغه مجوز ها هست، بله جام داوری.
ما وقتی یه خانواده یه معتاد میاد پیش ما، یعنی یه خانواده اومده پیش ما، شما یکیشون رو میبینید. چون شرایط کاری ما و برنامه ما یه جوریه که ما به کل خانواده سرویس میدیم، ما همین امروز 500 تا خانواده رو داریم بچه هاشون رو از نظر لوازم تحریری برای اینکه بتونن مدرسه برن تأمین میکنیم. و این فراتر از 500 تاست، ولی 500 تا بچه‌ای که پدرش پیش ما بوده و بهبود پیدا کرده، یا مادرش پیش ما بوده که از اعتیاد نجات پیدا کرده، و خانواده های دیگه هستن که ضعیفن، حمایت میکنیم، اعتیاد نداشتن، ولی ما داریم میگیم آقا در رابطه با اعتیاد ما بلدیم کار کنیم، به ما فرصت بدید.
بسیاری دیگه مهمان برنامه هم رجوع ما پیوستن، آقای دکتر ملکی بزرگوار جامعه شناس اینجا در استودیو در کنار ما هستن. آقای دکتر خدمت شما سلام میکنم، وقت بخیر میگم. همونطور که میدونید موضوع برنامه امروز ما نقش و اهمیت سازمان های مردم نهاد در مبارزه با مصرف مواد مخدر هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و تقدیر تشکر میکنم از تهیه کننده و از حضرت علی، همچنین تشکر میکنم از مهمانان عزیز و بزرگوار. مستثر این که 90% اعتیادهای ما از سن 18 و 19 سالگی شروع میشه. علت شمینه که دوره دبیرستان و به خصوص سن بلوغ یک دوره مخاطرآمیز، یک دوره هست که تغییر تحولات جسمی عاطفی شدیدی در نوجوانان و به خصوص دانش آموزان ایجاد میشه. اینا عملا احساس استقلال میکنن، استراب دارن، استرس دارن، دنبالی تکیگاه هستن. این زمینی فراهم میکنه که این دنبال یک جایی باشه که پناهگاهش باشه، تکیگاهش باشه، یا بتونه خودش رو نشون بده، احساس استقلال بکنه. به همین خاطر رو میاره به سوی احتیاط. البته یه سری باورهای غلطی هم هست که جوان ها احساس میکنن با سیگار کشیدن رفع خستگی میشه، رفع استراب دارن، رفع نمیدونم استرس دارن، یا احساس میکنن که جذاب میشن، محبوب میشن بین دوستانشون، و به خصوص این که الگو برداری میکنن از سلیبریتی ها، هنرپیشه ها، بازیگران. اینها زمین ساز ارشد احتیاط. اینها از همه مهمتر این که فکر میکنم ارزان بودن قیمت سیگار هم مزید بر علت هست که به راحتی در دسترس نوجوانان متاسفانه هست. اما بر اساس سرانه احتیاطی که در کشور داریم، خوشبختانه آموزش پرورش 2% احتیاط هست، نسبت به کشور دیگه که حدود 17% هست خیلی کم هست. البته این دال بر این نمیشه که پیشگیری صورت نگیره یا اقداماتی از طرف آموزش پرورش صورت نگیره، اما همین 2%ش هم خیلی آمار بالایی هست. ولذا احساس میکنم که علارغم که 30% بیماران قلبی و بیماران سکته ها و بیماران تنفسی مرتبط با مواد مخدر هست، اما آموزش فرهنگ سازی بسیار بسیار مؤثر هست.
به آموزش اشاره کردن دکتر، امروز قصد داریم ما توی برنامه به طور خاص پیرامون نقش سازمان های مردم نهاد که از قضا عهده‌دار مسئولیت آموزش در جامعه به ویژه جامعه محلی هستند هم صحبت بکنیم. الان پرسشی که از حضور آقای لشکری دارم، جناب لشکری، به هر حال این که مشارکت شهروندان و تقویت و گسترش مرکز اجتماعی سازمان های مردم نهاد و شبکه ارتباط محلی تأثیر شگرفی تو امر پیشگیری داره، این رو کسی نمیتونه در واقع رد بکنه. اما اینکه چطور اتفاق بیفته فرایندی هستش که فکر میکنم از توی نهادهای دستاندرکار باید برنامه ریزی بشه. ما وقتی صحبت از آسیب‌های اجتماعی میکنیم، به ویژه در همین برنامه که بارها بحث کردیم، اول علامت سوال و پرسش مخاطب ما و مردم این هست که خب پس نقش دولت‌ها چیه، نقش دستگاه فرهنگی چیه. اما در مسئله اعتیاد تجربه نشون داده به میزانی که ما مبارزه با اعتیاد رو مردمی کردیم نتیجه بهتری گرفتیم. و جالب اینجاست که عمده کسانی که در این حیطه دارن فعالیت میکنن گاهی اوقات خودشون آسیب دیده هستن یا در خانوادهشون یا در اطرافیانشون با این پدیده به نوعی دست و پنجه نرم کردن. همین موضوع براشون انگیزه شده برای اینکه بیان و تو حوزه پیشگیری فعالیت بکنن. شما چه برنامه‌ریزی اصولی رو برای این بخش داشتین؟ یعنی فکر میکنین که هم مجموعه شما هم سایر مجموعه‌ها اگه بخوان مشارکت شهروندان رو داشته باشن باید چه تدابیری بیاندیشن؟
بله، من اینو توی دو دسته میتونم توضیح بدم.
بفهمین.
یه بخشی از فعالیت‌های دفتر مشارکت‌های مردمی ستاد تو این حوزه استفاده از ظرفیت سمن‌های فعال و موجود استان‌ها و محلات کشور بوده که سعی شده حالا هم حمایت بشه از فعالیت هر سمن توی یک محلات خاص.
بجه محلات پرآسیب دیگه معمولا تو هر استان و شهر مشخصه.
بله بله، قطعا محلات پرآسیب اولویت بودن تو برنامه‌های سال‌های گذشته و همین که برنامه‌ریزی میشه برای اینکه بعضی محلات یا حالا شهرهایی که تعداد سمن کمتری وجود داره بسترسازی بشه برای اینکه سمن‌های جدیدی یا تشکل‌های جدیدی راه‌اندازی بشن و اولویت هم برای حمایت تو این محلات بوده تو سال‌های گذشته. از سال گذشته تا حالا سال جاری انشاءالله که داریم تلاش میکنیم استفاده از ظرفیت گروه‌های جهادی هست که تو این 7-8 سال اخیر تو محلات پرآسیب خیلی فعالیت کردن و ظرفیت‌های خیلی بالایی دارن. ما هم از سال گذشته تونستیم خدا رو شکر با بخشی از این گروه‌هایی که تو سطح ملی فعال هستن ارتباط برقرار بکنیم و برنامه‌ریزی بکنیم که این گروه‌ها ظرفیت‌هاشون رو تو محلات تو حوزه اعتیاد با تمرکز بر آسیب‌های اعتیاد فعال بکنن و امیدواریم که حالا سوای شبکه سمن‌ها که سعی شده تو سال‌های گذشته راه‌اندازی بشه ارتباط سمن‌ها با
شبکه‌های تخصصی منظورتونه،
این گروه‌های جهادی هم انشالله حالا ظرف امسال و اوایل سال آینده امیدواریم که تو حداقل فاز اول 7 استان و انشالله تو فازهای بعدی به سراسر استان کشور سرایت بکنه بتونیم از ظرفیت اینها و شبکه سازیشون توی محلات استفاده بکنیم. من یکی از برنامه‌های اصلی این گروه‌ها ایجاد شبکه محلی افراد ساکن هم محل هست که در کنار سمن‌ها بتونن نقش‌آفرینی بکنن و انشالله هم همسایی داشته باشن برای مقابله با اعتیاد آسیب‌هاش و پیشگیری از ابتلای افراد جدید تو محلات.
بله، تجربه هم نشون داده شبکه‌های ارتباطی محله‌ای و امر پیشگیری واقعا تونستن اثرگذار باشن به خاطر اینکه هم اشراف دارن نسبت به مختزیات موی منطقه‌ای، هم کانون آسیب رو میشناسن و هم با بهره‌گیری از خود مجموعه و ظرفیت‌هایی که در اون منطقه وجود داره به هر حال میتونن اقدامات پیشگیرانه و حتی بعضن درمانی خوبی رو به پیش ببرن. اما در ادامه اجازه بدین گفتگومون رو ببریم به این سمت و سو که یکی دیگه از فعالیت‌هایی که حوزه سازمان‌های مردم نهاد در سال‌های اخیر انجام دادن و خب تجربه موفقی هم بوده ایجاد فرصت‌های کارآفرینی و کسب و کار هم برای آسیب دیدگان و هم برای خانواده‌های اونها بوده. به هر حال فردی که دچار این بیماری شده باید فرصت بازگشتش به زندگی عادی در جامعه فراهم بشه و از طرفی خانواده او حق دارن که یک معاش در واقع معمول رو در جامعه تجربه بکنن. آقای داوری، مجموعه شما تو این حوزه چیکار کرده؟ با توجه به اینکه به هر حال شما سازمان مردم نهادی هستین که در این حیطه هم فعالیت کردین، چه فرصت‌هایی رو ایجاد کردین؟ نقش خیرین و در واقع سایر بخش‌ها توی ایجاد فرصت‌ها برای کارآفرینی این قشر چطور بوده؟
بله، ما یه مرکزی داریم به اسم سرای حافظ که کسایی که با اعتیاد میان پیش ما وقتی درمان میشن اونجا میتونن مشغول بکنن. ما الان
یعنی بهبودیافته هاتون
دقیقا ما الان بیش از 200 تا بهبودیافته شاغل داریم که یه سریشون دائمی هن که اون دائمی ها همه بیمن و از حقوق وزارتکاری استفاده میکنن، اونایی هم که موقتا تا بتونن برای خودشون یه کاری پیدا بکنن و از پیش ما برگردن به خانواده هاشون اونام دارن حقوقشون رو میگیرن.
ولی بهشون در واقع چه مهارتایی رو آموزش دادین؟
الان خیاطی دارن میکنن، شلوار میدوزن، روسری میدوزن، شال میدوزن و کار گل و گیاه انجام میدن. نجاری محدود، راننده 15 نفرن، ما به حدود 200 نفر رو داریم که شاغلن. من میخوام یه چیزی بگم، این که الان دوست عزیزمون گفتن که راجع به محل محوری، محل اهالی محل بیشتر میتونه هر کسی تو بحث اعتیاد وارد بشه و اعتیاد رو نشناسه خسارت میزنه، آسیب میزنه، خسارت نمیزنه، آسیب میزنه. وقتی که دوست عزیزمون میگن که آمار سنی اعتیاد اومده تو 18، من دارم میگم اومده تو 12
15.
شما فرمودین 16 15.
من آمار عرض نکردم، آره. گفتم شروع اعتیاد از 18 سالگی، آره. شروع میشه، ولی
از اون الان پایین‌تر اومده.
بله اومده به 15،
اومده پایین‌تر. من میخوام بگم که ما اینجا هستیم که یه کاری برای این آدما بکنیم. هر چقدرم صحبت کنیم قبل از ما صحبت کردن، هر چه راهکار بدیم قبل از، آقا ما داریم پیشنهاد میدیم، اونایی که موفقن رو حمایت کنید، اونایی که کار کردن تو این زمینه و شما باورشون کردید، شما به عنوان ناظرین ما میدونید ما چی کار کردیم، ما رو یه کمی بیشتر کمک کنید تا بتونیم این موضوع رو، نمیخوایم جمع کنیم، حداقل تو این زمان بتونیم بگیم یه کار مثبتی انجام دادیم نسبت به این قشن و خانواده های آسیب دیده ها بیشتر از خود اون آدم معتاد درگیر این اعتیاده. یعنی من وقتی میبینم یه معتاد از همسرش، فرزندش، خواهرش، همه درگیرن، مخصوصا با این موادی که جدید اومده، ما باید دست به دست هم بدیم، باید کنار هم به طور مرتب، نه فقط توی برنامه رادیوی ما، باید کنار هم مرتب باشیم، چون ماها میتونیم یه کاری بکنیم که حداقل بگیم آقا در زمان حضورمون این کارو کردیم، که بعد نتیجهشو کسای دیگه‌ای که دیدن و زندگی‌هاشون تغییر کرده بتونن برن به نسل بعدی انتقال بدن.
مجرم لشکر نکته داریم بفرمی.
بله بله، من طبق فرمایشات آقای داوری من تکمیل بکنم. یکی این که درست میفهمن هر فردی که معتاد میشه علاوه بر خودش یا شاید مهمتر از خودش خانواده و اطرافیان هستن که درگیر میشن. همین دلیل یکی از تغییر رویکردهای ستاد از سال بخوام بگم 94 تقریبا به این ور دیگه رو هدف دبیرخونه ستاد مواد مخدر فقط معتاد نبوده، یعنی هم فرد معتاد و خانواده های آسیب دیده از اعتیاد گروه هدف ما بوده.
بله.
و تو تمام برنامه ریزی ها این جزء اولویت ما قرار گرفت. یعنی ما اگر برنامه ریزی میکنیم برای برفرض اشتغال یک فرد آسیب دیده، اون فرد آسیب دیده فقط فرد معتاد به بودی یافته نیست.
بله.
حتی اعضای خانواده هم مد نظر ما بودن و براشون برنامه ریزی شده. بخوام تکمیل بکنم صحبتم رو، چون در مورد اشتغال پرسیدید، برنامه که ستاد برای حوزه توانمندسازی و اشتغال و حال حوزه درآمد و کسب و کار داره تو چند دسته میشه تقسیم کرد. شاید قدم اول ایجاد زمینه آموزش فنی حرفه‌ای برای بهبود یافته هاست، که این آموزش ها به صورت رایگان هم داخل مراکز درمان داره ارائه میشه و فرد معتادی که در حال درمان هست، حال مددجویی که داره در حال درمان هست میتونه استفاده بکنه، هم فردی که بهبودی یافته تو سطح شهر داره حالا مثلا سر زندگیشه پیش خانواده‌شه ولی نیازمند این آموزش هست میتونه از این ظرفیت استفاده بکنه به صورت رایگان. حالا اگه مراجعه بکنه به شورای هماهنگی استان خودشون توزیع مواد مخدر میتونه وارد فرآیند آموزش بشه. در کنارش ما حمایت‌های مختلفی از اشتغال هم داریم، هم اشتغال هینه درمان در مراکز درمانمون راه اندازی شده، تو اکثر مراکز درمان ما فضا و فرصت اشتغال رو داریم و شاید از همه مهمتر حمایت از اشتغال بهبودی یافته توی کارگاه اشتغال سطح شهر. یعنی فردی توی کارگاهی توی شهر خودش داره کار میکنه، معتاد بوده و بهبود پیدا کرده، ما از این افراد و اشتغالشون هم حمایت میکنیم، به این صورت که کارفرما اگر این فرد و مشخصاتش رو به ما ارائه بکنه، ما هر ساله به عنوان حمایت از این کارفرما بخشی از بیمه کارفرمایی این فرد شاغل رو به صورت بلاعوض به کارفرما به عنوان حمایت پرداخت میکنیم.
خیلی سیاست تشویقی خوبیه، برامون بفرمایید به چه درگاهی میتونن مراجعه بکنن، چطور میتونن ارتباط بگیرن، چون فکر میکنم خیلی از مجموعه های تولیدی صنعتی ما هستند که قطعا از این سیاست استقبال میکنن.
چند وقت پیش بهسیزدی اعلام کرد که به بهبودی یافته هایی که بالای یک سال باشن و تاییدیه اون کمپشون رو بیارن ما یه مبلغی وام میدیم.
بله بله.
شما نمیدونی چه موجی بین معتادا افتاده بود، ولی هر دری میزدن انقدر شرایطش سخت بود که فکر میکنم شما هم نمیتونستی اون وامو بگیری. سه زامن خیلی عجیب غریب. ما یه مرکز داریم تو دروازه غار، راه پیشگیری، یه مرکز داریم تو دروازه غار برای بچه های 1 سال تا 7 سال، تمامشون استادن. یعنی این بچه 7 ساله رو باید ببرن دانشگاه برای دانشجوها حرف بزنه. این بچه باعث شده که باباش بیاد تو مرکز مردونه ما ترک کنه، مادرش بره تو مرکز زنونه ما ترک کنه، و مادرش الان میره برای نگهداری همون بچه ها. انقدر رو این بچه های زیر 7 سال قشنگ این برنامه کار کرده که به پدرش تو دروازه غار میگه بابا حرف بد نزنی، من فردا میرم به خانوم میگم.
حالا نشونه نقش آموزش هاست دیگه جام لشکر، میفهمونین که چطور بله میتونن بله مراجعه بکنن و تا الان استقبال چطور بود از مثلا تلرسانی درستی انجام شده پیرامون این مسئله؟ یعنی با حالا وزارت سمت یا حالا مجموعه هایی که به هر حال مجموعه اقتصادی و کارگاه تولیدی هستن؟
بله من توضیح همینطوری باشه که این حمایتی که من گفتم، حالا همین که آقای داوری هم